نه حالا پیوندی و اصلاح شدن از سال سوم به بعد تولید اقتصادی دارن.
درست، بسیار عالی. دوست عزیزی هم اشاره کرده که سود عناب بیشتره برای کاشت یا سنجد، و اشاره هم داشتن به این ماجرا که عناب هم در آب و خاک شور رشد میکنه، مثل اینکه خودشون بهره بردار هستن، میخوان اقدام میکنن به کاشت سنجد.
درخت سنجد هم این عناب متحمل به کم آبی و شوری خاک و آب هست، به همین خاطر یه گیاهی که میتونه مثل عناب چشت بشه.
درست.
و از همین خانواده است.
بسیار عالی. سوالاتی که حالا شنونده های عزیز میپرسن به 30,036,37 به دست ما میرسه. بریم به سراغ اون بحثی که خودتون درباره بحث بسته‌بندی اشاره داشتین. مثل این که توی این بخش، توی این سالها علارغم کیفیت بسیار بالایی که سنجد ایرانی خصوصا سنجد آذربایجان شرقی داشته، تو بحث بسته‌بندی و یافتن نام تجاری اونطور که باید موفق نبوده. اشاره داشتین که اقداماتی کارهایی داره انجام میشه، بهش بپردازید.
سالهای قبل کشورهای مثل آلمان و کانادا و هلند این محصول رو به صورت فله می بردن اونجا، بسته‌بندی های خودشون رو داشتن، با برنده های خودشون عرضه می کردن در بازارهاشون.
بله.
خوشبختانه الان صادر کننده های ما الان اینجا بسته‌بندی هایی که اونها طالبش هستن و می خواهن اینا را بسته‌بندی میکنن در کارخانه جات و به همون صورت فله دیگه ارسال نمیشه به صورت بسته‌بندی، ولی روی برنده ها هنوز بیشتر کار نیاز هست تا برندسازی بشه.
درسته. بخش خصوصی هم تعامل داره در مسیر کمک به باغداران عزیز؟ آقای مهندس میفرمایید.
سال هست که این صادر کننده ها مستقیما خودشون میرن از باغدارا میخرن، این در حقیقت تاجرای هر سال قبل از اینکه محصول برسه یه قراردادی حالا شفاهی یا چتبی با هم عقد میکنن، بعد زمان برداشت تمام محصولشون رو برداشت میخرن.
بسیار عالی. و بخواید یک قیاسی داشته باشین بین سنجد تولیدی در آذربایجان شرقی با سایر سنجدهایی که در استانهای دیگه تولید میشه، به چه مواردی میتونین اشاره داشته باشین؟
آب هوای اینجا مخصوص سنجد خوشبختانه آذربایجان شرقی با توجه به اقلیمی که داره و آب هوای سرد و که داره مخصوص سنجد و بهترین سنجدهای کشور. بله. البته جاهای دیگه هم زحمت می کشن کشاورزان عزیز ما محصولشون پربرکت باشه. بهترین محصولات سنجدمون در استان آذربایجان شرقی است.
بسیار عالی. و بازم میخوام رجوع بکنم به پیامک های شنونده های عزیزمون که کاملا با موضوع ارتباط برقرار کردن، مثل همیشه با ما همراه هستن. پیامشون به 30,036,37 به دست ما میرسه. پرسیدن که آیا کاشت سنجد در مازندران هم جواب میده یا نه.
این موضوع کارشناسی باید از همکاران کارشناس ما در استان مازندران هم یه سوال بشه. ساحل که ارتفاع بالای 1300 هست.
بله.
و یه مقدار رطوبت کمی داره میتونه این محصول چشت بشه.
بسیار عالی. و باز هم پرسیدن درباره بهترین نژاد درخت سنجد، اطلاعی دارید؟
الان بهترین نژاد و اون که بیشترین صادرات داره حاج حسین و گزله.
درسته، بیشترین و صادراتی هست دیگه. حاج حسین جزو صادراتی هست
و در دربارم رتبه سوم داره در صادرات ما.
درسته. درباره نهال سنجد، نحوه قلم زدنش هم برای ما میفرمایید.
استان آذربایجان شرقی با توجه به اینکه سالیانه بالای 3 میلیون اصل نهال تولید میکنه از نهالستانهایی که مورد تایید وزارت دارکشاورزی و مؤسسه بذر و نهال کشور هست، این نهالستان ها سالیانه تمام نیاز نهال کشورمون رو که به نهال اصلاح شده و پیوندی می باشد مال کل کشور رو و حتی صادرات میکنن به کشورهای آذربایجان. نهال ما داریم و تهیه کردیم و در اختیار کشاورزانمون قرار میدیم.
درسته، کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی مشابه هستن و نزدیک هستن به آب و هوای آذربایجان شرقی بهترین بستر رو دارن برای اینکه در کشور خودشون این محصول کاشته بشه. تفاوت‌های نهال سنجد پاکوتاه و پای بلند رو هم سوال کردن و اینکه هر کدوم مناسب هست در چه آب و هوایی کاشت بشه.
سنجد از لحاظ پا بلند پاکوتاه بودن زیاد اصلاح نشده، با توجه به اینکه الان سنجد ما داریم در حقیقت هرس و کارهای تربیتی روش انجام میدیم، یه از لحاظ اینکه پا بلند پا کوتاه باشه بحثی نمی کنیم روش. بله. فقط اصلاح و نگهداری و مدیریت باغمون انجام میدیم و اجازه نمیدیم گیاهمون خیلی بلند بشه که نتونیم بهره برداری خوب ازش بکنه.
بسیار عالی. میخوام کوتاه آقای مهندس بی‌پروای گرامی، شما که پاسخگوی همه سوالات بودین، به عنوان مدیر محترم امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بفرمایید که چه تسهیلاتی، چه مشوق‌هایی، چه خبرهای خوبی رو برای حمایت از تولید ملی باغداران استان در نظر دارید؟
در بخش سنجد ما خوشبختانه تونستیم هدایت بکنیم تجارمون رو برای همراهی بکنن با تولید کنندگانمون و بتونن ارتباط مستقیم بگیرن. در این بخش عرض کنم خدمتتون، من همینجا ضمن تشکر از همکارانمون در صدا و سیما عرض کنم خدمتتون، باغات و باغبانی ویترین شهرهای کل کشورمون رو تشکیل میده. هر شهری که شما وارد میشین ویترین های شهرها رو آراسته کردن به محصولات باغبانی. ما خیلی خوشحالیم که هیچ گونه مشکلی در تولید و در حقیقت تامین محصول باغبانی کشورمون در کشور نداریم و هیچ گونه کمبودی از محصولات باقی نداریم تو کشورمون.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای مهندس بی‌پروای گرامی که در این گفتگو با ما همراه بودن. کامل و جامع اطلاعات بسیار خوبی رو درباره تولید و صادرات سنجد در اختیار ما و شنونده های رادیو اقتصاد قرار دادن. اگر نکته صحبتی باقی مونده میشنویم.
ممنونم از تمام شنوندگان و عرض خسته نباشید دارم. استان آذربایجان شرقی میتونه در حقیقت در خدمت باغداران کل کشور باشه نسبت به تامین کل نهال‌های سردسیری به خصوص سنجد، در خدمت همه باغداران کشور عزیز اسلامی مون هستیم.
درود بر شما، سپاسگزارم. به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار حضرت عالی باشه. خدا حافظ.
باغداران شاهرودی مشغول برداشت آخرین محصول باغات این شهرستان هستند.
شکر، خوبه خوبه.
از بالا درخت واچوب بیته کنم و از پایین جمعش میکنیم.
شهرستان شاهرود به خاطر شرایط خوب آب و هوایی یکی از مناطق مستعد کشت سنجد است. کلاغی، عنابی و محلی عمده ارقام سنجد در این منطقه می باشد.
ما در شهرستان شاهرود قریب به 150 هکتار سر زیر کشت درخت سنجد ما هست.
سنجد با توجه به اینکه یک گیاهی هستش که ریشه های خیلی عمیقی داره، نسبت به کم آبی مقاوم هستش.
آقای محمدی یکی از باغداران موفقه که در این روستا 13 سال پیش تصمیم به کاشت نهال سنجد گرفت و امسال باغی پر محصول داره.
600 اصل نهال سنجد در اینجا من کاشتم که الحمدلله بعد از 3 سال شروع به باردهی کردن.
سنجد های این باغ علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای کانادا، آمریکا و آلمان نیز صادر می شود.
حدوداً تخمین می زنیم که 6 تن بار بده و الحمدلله بارمون هم ما خودمون چون تولید کننده هستم پخشم خودم دارم.
برای پوکی استخوان خوبه، برای نرمی استخوان خوبه، برای کمردرد خوبه، برای پادرد خوبه، به خصوص بچه ها که الان تغذیه ناسالم دارن، اینا یه چیزی میتونه جایگزینش باشه.
شرکت ما برای کشاورزانه منطقه در جهت آماده سازی زمیناشون، کشت نهالشون، از ادواتی مثل تراکتور اینا استفاده میکنیم براشون و توزیع نهالهای سنجد و درختهای دیگه و در قالب نهادهاشون به کشاورزان این منطقه هم کارشناسی میدیم، همین که توزیع نهادها رو
به اعتقاد کارشناسان سنجد نماد سلامتی می باشد و 70 خاصیت دارد. برداشت سنجد در شاهرود همه ساله تا اواخر آبان ماه به طول می انجامد. سنجد یکی از محصولات صادراتی می باشد که کمتر کسی از صادرات و موضوعات مرتبط با خرید، بسته‌بندی و قبل از صادرات آن آگاهی دارد.
متشکرم که کماکان همراه هستین با تابلوی صادرات امروز از رادیو اقتصاد. امروزی که داریم درباره صادرات و تولید سنجد صحبت میکنیم، بریم و همراه بشیم با دومین عزیزی که در برنامه امروز قرار هست با ایشون گفتگو داشته باشیم، آقای ساجد نیکمهر، کارشناس صادرات. آقای نیکمهر سلام به شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمتتون
درود بر شما. بسیار خوشحال هستم که بار دیگه با حضرت عالی صحبت میکنیم. امروز داریم درباره صادرات و تولید سنجد صحبت میکنیم. با توجه به حوزه فعالیت شما و حوزه کارشناسی حضرت عالی، از تجارت سنجد با کشورهای همسایه، خصوصا کشورهای اوراسیا، برای ما بفرمایید.
ببینید، محصولات خاصی مثل محصول سنجد خب یک مخاطبین خاصی رو دارن و اولویت موضوع برای محصولات این چنینی این هست که بازارشون در کشورهای هدف ایجاد بشه. خب سنجد یک گیاهیه که اقلیم‌های خاصی رو می‌طلبه که خوشبختانه اقلیم ایران پاسخگوی تولیدش هست. هم استانهای مرکزی کشور این محصول رو دارن، استانهای شمالی کشور این محصول رو دارن و حجم زیادی تولید میشه. اما عمدتا به عنوان یک کالای صادراتی بهش نگاه نمیشه.
بله.
متاسفانه حالا بعضا خیلی هدر رفته این محصول رو زیاد میبینیم، ولی پودر سنجد و تولیداتی که از سنجد میشه برای مصارف دارویی و مصارف تغذیه‌ای بسیار
پر
مخاطب و پر کاربرد هست اگر درست معرفی بشه. ببینید، ما یک سری محصولات داریم که شاید خیلی از مردم ما درست نشناسنشون، مثلا پودر آب پنیر که حجم زیادی صادر میشه.
بله.
پودر مواد پروتئینی خاص که خیلی صادر میشه از گیاهان، بسیار این اتفاقات میفته. در بازارهای جدیدی که در منطقه اوراسیا هست،
بله،
ما به دلیل تفاوت شدید اقلیمی که باهاشون داریم، محصولات خاصی حالا مثل سنجد، از قبیل سنجد بسیار میتونه مخاطب داشته باشه.
بله.
برای هم مصارف پزشکی، هم مصارف تغذیه‌ای عمومی که دارن و هم به عنوان در واقع یک افزودنی در کنار حالا محصولاتی که تولید میشه در آن کشور.
بسیار عالی، خیلی خوب بود. گفتم بی ارتباط با موضوع برنامه با حضرت عالی صحبت نکرده باشیم، یه نگاهی داشتیم اول صحبتمون با این مقدمه که حضرت عالی گفتین به تجارت سنجد با اوراسیا. حالا میخوایم نگاه کاملتر جامع‌تری داشته باشیم به سایر محصولاتی که ما در حال تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا هستیم.
ببینید، منطقه اوراسیا به دلیل اینکه حجم وسیع تبادلاتش در خود کشور روسیه متمرکز شده.
بله.
و کشورهایی مثل بلاروس و قزاقستان به تناسب روسیه خب هم مساحت کمتری دارن، هم وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارن. خب طبیعتاً بازار اصلی بازار روسیه هست.
بله.
در کنار اون بازار قزاقستان در رتبه دوم و بازارهایی مثل بلاروس مخصوصاً در شرایط فعلی که تحریم اروپای اعمال شده براشون میتونه در درجات بعدی باشه. به دلیل قواعد پیچیده‌ای که در بلاروس هست، یه مقدار تجارت با کشور بلاروس سخته.
درسته.
اما کشور روسیه با توافقاتی که اتفاق افتاده در چند ماهی اخیر، خب یه مقدار تسهیل شده وضعیت. در حوزه مصالح ساختمانی بسیار کشش داره این بازار و ورود شده از طرف تجار ما در حجم زیادی، به خصوص سرامیک و کالاهای ساختمانی، شیر آلات، تجهیزات در این حوزه داره میره. البته نکته مهم در رابطه با بازار مخصوصا روسیه این هست که حجم کالا باید حجم قابل قبولی باشه، چون معمولا ساخت و ساز در حد انبوه انجام میشه.
اینطور معنا پیدا میکنه.
بله. و کالا باید به نوعی باشه که فروشگاه ها عمدتا فروشگاه هایی هستن که تعداد شعب زیادی دارن و میخوان توی تمام شعبشون یک کالا رو موجود بکنن. برای مثال در حوزه خرما ما خیلی وقت در بازار روسیه شکست خوردیم به دلیل اینکه امکان تامین در اشل درستی که برای اون بازار نیاز بوده امکانش وجود نداشته یا کیفیت ها تغییر کرده و نشده ورود بکنه. در حوزه سنگ مخصوصا بازیگرای قوی دارن در ایران صادرات سنگ رو انجام میدن به منطقه اوراسیا. در این حال الان موضوع تهاتر هم داره مطرح میشه که خیلی از تجار ما استقبال میکنن از چنین پلن هایی که بیان کالایی رو عرضه بکنن در بازار قزاقستان و روسیه علل خصوص و بیان کالاهای جایگزینی رو بیارن یا حالا برای مصرف داخلی کشور یا برای به اصطلاح ری اکسپورت صادرات مجدد. بیاد ایران یه پروسسی بشه یا حتی پروسس نشه برای بازارهای جنوب که در واقع خط ترانزیتی شمال به جنوب هست که ایران داره روی این موضوع بسیار کار میکنه و استقبال میشه از طرف سیستم حاکمیتی ما در حوزه موضوع تجارت.
بسیار عالی. و یه سوالی که باز به ذهنم رسید، شاید سوال مخاطبان باشه و حضرت علی به عنوان کارشناس صادرات بهتر بتونید پاسخگو باشین، بهتر نیست کشورهای حوزه اوراسیا رو تقسیم بندی بکنیم و با توجه به نیازی که هر کشور داره ما محصول رو صادر بکنیم، همون موردی که اشاره داشتین، هم حجمش انبوه باشه و از لحاظ اقلیمی هم شبیه به هم هستن، اما باز هم این تفکیک رو قائل بشیم در صادراتمون، راهکار خوبی هست؟
بله، ببینید الان در خود اوراسیا ارمنستان به عنوان یک کشور همسایه بازار هدف ما بوده. صرفاً پوانی که ایجاد شده موضوع تعرفه‌های ترجیحی، کاهش تعرفه‌های گمرکیه، ولی بازارهایی مثل بازار روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و در واقع بلاروس، اینها بازارهایی هستن که هزینه ورود به این بازارها بالاست.
شاید به صرفه نباشه.
بسیار زیاده، بسیار بلاروس بالاست. الان با توجه به قیمت پایین پروازها به مسکو، مسکو قیمت مناسب تری داره بعد از ارمنستان برای حضور تجار، برای تبادلشون، با وجود اینکه شاید خیلی از تجار فکر کنن قزاقستان کم هزینه تره، ولی واقعیت اینه که در شرایط فعلی روسیه شرایط مناسب تری داره برای حضور. و بعد قزاقستان به عنوان یک کشوری که ما مرز دریایی داریم، بندر امیرآباد و بندر انزلی حجم زیادی صادرات رو ارسال میکنن به بندر آشتاو و توزیع میشه در کل قزاقستان و میتونه موضوع مهمی باشه این که در نظر بگیرن یکی از این بازارها رو و تمرکز کنن. حتی کشوری مثل روسیه نگاه ایالتی هم درش وجود داره که اون هم یک گونه نگاهی که باید حتما روی اون بازار داشته باشن. درسته. ایالتی میخوان کار رو پیش ببرن.
دقیقاً. قوانین تجارت شاید در ایالتی با ایالت دیگه در روسیه متفاوت باشه.
قوانین
باشد.
کلی تقریبا
ثابت هست ولی جزئیات متفاوت.
در جزئیات تفاوت
بله، وجود داره. بله. نیازهاشون در نظر گرفته شده و اجازه صادرات مختلف رو نمیدن به ایالت‌های مختلف. سپاسگزارم از شما آقای ساجد نیکمهر گرامی که با ما همراه بودین، کارشناس صادرات و پیرامون تجارت با اوراسیا، از زبان شما شنیدیم. به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تابلوی صادرات. یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 از رادیو اقتصاد.
متشکرم که کماکان همراه هستین با برنامه تابلوی صادرات، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه میتونید از ساعت 16 تا حوالی ساعت 17 شنونده اون باشید از رادیو اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوست عزیزی با ما همراه هستن و کماکان سوالاتشون پیرامون صادرات و تولید سنجد موضوع اصلی برنامه امروز هست. پرسیدند که آیا درخت سنجد آفت هم داره؟ خیر، خدمت خدمتتون عرض بکنم با توجه به صحبت‌هایی که مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی آقای مهندس بی‌پروا اشاره داشتن، وقتی که استفاده از سموم نمیشه و آفتکش‌ها، پس یعنی اینکه مشکلی رو نداره و سمومی استفاده نمیشه تا آفت رو از بین ببره. متشکرم که با ما همراهید.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
خب یه خبر خوب بشنویم. ایران 14 تولید کننده بزرگ گندم دنیا شد. آمارهای فاو نشون میده تولید غلات ایران در سال 2022 با رشد 13.5% به 20.3 میلیون تن رسیده و ایران رو به عنوان 14 تولید کننده بزرگ گندم جهان در این سال شناسونده. بسیار عالی، آرزوی موفقیت برای صنعت کشاورزی کشور داریم. بریم یک بخش کارآفرینی رو بشنویم.
او یک پزشک است.
آخر مدرکی که دارم پزشک عمومی هستم، ولی دانشجوی رشته تخصصی اطفال هستم.
اما او تنها یک پزشک نیست.
چون شما مدت شده که در واقع به ثبات رسیدین، الان زمانشه که داروتون رو به تدریج شروع کنیم به کم کردن.
علاوه بر تسکین درد همشهریانش، با ایجاد مرکز ترک اعتیاد زندگی دوباره را به خیلی ها هدیه میدهد.
من نزدیک 13-14 ساله که اینجا فعالیت دارم. بسته به نوع درمان مریض، جلسات روانشناسی است، جلسات مددکاری است.
اون شخص چون آشنایی نداره، اطلاعاتی در خصوص نداره.
جوانان زیادی هم در این مرکز صاحب شغل شدند.
7-8 سال میشه اینجا کار کردم به عنوان پرستار مرکز.
آقای محمود آبادی در زمینه‌های دیگر نیز فعال است. او یک تولید کننده و کارآفرین است.
مجموعه‌ای که اینجا است تمام اتوماته و این باعث میشه که استهلاک سرمایه به حداقل ممکن برسه.
در 3 مرغداری که در نقاط مختلف شهرستان بیرجند راه اندازی کرده، 60 نفر از افراد بومی منطقه و روستاهای اطراف در این مرغداری ها مشغول به کارند.
بیشتر بحث نظارت بر کار قفس ها، یک سری کارهای تعمیراتی داره، کار تدارکات.
من 16 سالمه، در روزهای تعطیلی میام اینجا کار میکنم.
از آقای دکتر تشکر ویژه دارم، خاطر اینکه به هر حال اینجا رو راه اندازی کردن و 8 خانوار دارن از اینجا امرار معاش میکنن.
4 ساله که اینجا کار میکنم. بچه همین منطقه هم صبح ساعت 7:30 خطا رو شروع میکنیم تا ساعت 3 بعد از ظهر جمع‌آوری تخم میکنیم.
پیک تولید 220 تا 250 کارتون تولید میشه.
کارآفرینی آقای محمود آبادی تنها به اینجا ختم نمیشود.
یک واحد میشه گفت به نام واحد بهزیستی با آپشن‌های مختلف بهزیستی است که با مجموعه از بچه‌های در واقع ایثارگر در دست اقدام داریم. یه چیزی بین 500 تا 1000 نفر انشالله کارآفرین خواهد شد.
انگیزه های این پزشک متعهد برای کمک به مریضانش، رفع مشکلات اجتماعی و اشتغال جوانان ستودنی است.
آقای محمود آبادی با همت و اراده بالا تونستن به جامعه خودشون خدمت کنن. حالا فرق نمی کنه چه در لباس طبابت باشه، چه به عنوان یک فعال اقتصادی یا کارآفرین.
درود به این پزشک آقای محمودی گرامی، کارآفرین که هم باعث اشتغال آفرینی شده، هم در روستاهای دور افتاده این رسیدگی کامل رو از حرفه و تخصص خودش انتقال داده به سایر همشهریای خودش. درود به این عزیز، انشالله که کار و بارش پربرکت باشه. اما برنامه امروز رو به پایان میبریم با یک خبر خوب. آزمون موفقیت آمیز زیرمداری بلوک انتقال مداری سامان. حضورتون عرض بکنم که نمونه آزمایشی بلوک انتقال مداری سامان با یک فروند کاوشگر زیرمداری با موفقیت پرتاب و آزمایش شد. این خبر خوب هم حسن ختامی بود بر برنامه امروز تابلوی صادرات. مهری نیست جز مهر ایران، عشقی نیست جز سرافرازی ایران. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدار شما مخاطبان عزیز.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای
سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز که با ما هستید و برنامه رادیو اقتصاد رو میشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده که دوست دارید برنامه‌های رادیو اقتصاد رو بشنوید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، میتونید ضمن اینکه برنامه‌ها رو میشنوید برامون پیامک بفرستید به شماره پیامک‌های رادیو اقتصاد 30036 37. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم در اختیار شماست، 27 86 20 98. ما با کمال میل آماده هستیم پیشنهادات ارزشمند شما رو دریافت کنیم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
راه پیشرفت.
یک نکته دیگر اینه که ما یک فکری باید برای صنعت کشور بکنیم که حالا توی این بحثایی هم که دوستان کردن من دیدم بخش مهمیش ارتباط با این مشکل پیدا میکنه. صنعت کشور دچار آفت مونتاژ کاریست یا آفت قدیمیست. وقتی که مسئله مونتاژ کاریست، نوآوری دیگه خیلی معنی نداره. وقتی نوآوری وجود نداشت، پس تحرک علمی و کار علمی دیگه وجود نداره. وقتی کار علمی مطرح نبود، ارتباط صنعت و دانشگاه که ما این همه داریم داد میزنیم تحقق پیدا نمیکنه. صنعت و دانشگاه اگر به هم ارتباط پیدا کردن، هم دانشگاه پیشرفت پیدا میکنه هم صنعت. واضحه. و بنده البته این مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه رو از خیلی وقت پیش با دولت ها مطرح کردم که همین معاونت علمی بالاخره بر اثر فشارها و اصرارهای ما تشکیل شد، به خاطر همین که این تحقق پیدا کنه ارتباط صنعت و دانشگاه. منتها ارتباط صنعت و دانشگاه در وقتی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا میکنه که صنعت احساس نیاز کنه به دانشگاه. در مونتاژکاری چنین احساس نیازی نیست، باید به صنعت سفارش کرد. خب خواستن از صنایع یه مسئله است، احساس نیاز صنعت کشور یه مسئله دیگه است. این احساس نیاز باید به وجود بیاد. اینم وقتی خواهد شد که این مشکل قدیمی برطرف بشه. بایستی در یک مقطع زمانی مثلا 10 ساله، خیلی هم ما عجله نمیخوایم بکنیم، در یک بازه زمانی 10 ساله باز این مسئله تبدیل نگاه از مونتاژکاری به نوآوری در صنعت به وجود بیاد و این باید بر کشور حاکم بشه.